بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
گرمترین سلام ها به شما دوستان عزیز. آغاز میکنیم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در این روز چهارشنبه 16 آبان ماه 1380 خورشیدی و 7 نوامبر سال 2001 میلادی و به مدت 3 ساعت همراه با گفتگوها و گزارش هایی که همکارانمان تدارک دیدند در خدمت شما خواهیم بود. برنامه را دوستان با خلاصه ای از تازه ترین خبرها ادامه می دهیم و سپس می پردازیم به رویدادهای جهان. آخرین تحولات در افغانستان و آمریکا، تعهد بی سابقه آلمان از پس از جنگ جهانی دوم تا به حال مبنی بر فرستادن نزدیک به 4000 نیرو برای کمک به آمریکا در افغانستان و گفتگویی در این زمینه با یک صاحب نظر و گسترش عملیات تروریستی سازمان اتا، سازمان جدایی طلب باسک اسپانیا در این کشور، از جمله رویدادهای بین المللی است که همراه با گزارشگرانمان به آنها خواهیم پرداخت. سپس میرسیم به مشروع خبرها و برنامه را با مطالب مربوط به ایران ادامه میدهیم. برگزاری دادگاه تجدید نظر چند تن از متهمین کنفرانس برلن، بحث بر سر قانون جمع کردن آنتن‌های ماهواره‌ای در ایران و آغاز قریب الوقوع محاکمه شماری از فعالان ملی مذهبی از این جمله است. سپس به مطالب مربوط به افغانستان باز می‌گردیم و بخش دیگر از گفتگوی ما را با گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان می‌شنوید. همچنین گزارشی خواهیم داشت راجع به وضعیت اردوگاه‌های آوارگان افغان. بازی روز شنبه آینده ملی پوشان ایرلند و ایران و جمهوری ایرلند شور و هیجان فراوانی نه تنها میان ایرانیان داخل کشور بلکه در میان ایرانیان برون مرز نیز به وجود آورده است. در نیم ساعت چهارم برنامه گزارشی ویژه داریم از لندن در این خصوص، مشتمل بر گفتگو با یک فوتبال دوست ایرانی و فوتبال دوستان ایرانی که برای دریافت روادید به سفارت جمهوری ایرلند در لندن مراجعه کردند و گفتگوی با یکی از مسئولان این سفارتخانه و همچنین مصاحبه‌ای با یک مفسر سرشناس انگلیسی فوتبال درباره نقاط قوت و ضعف تیم ملی فوتبال ایران. همه اینها در برنامه امروز، بنابراین امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. اما قبل از همه اینها خلاصه تازه ترین خبرها. بهمن باستانی.
همزمان با حمله سنگین هوایی آمریکا به مواضع طالبان در افغانستان، نیروهای متحد مخالف طالبان میگویند مناطق بیشتری را از کنترل طالبان بیرون آوردند. ژنرال پرویز مشرف، رئیس نظامی پاکستان، با معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران درباره اوضاع افغانستان مذاکره کرد. در دیدار نخست وزیر هند با رئیس جمهوری روسیه در مسکو، مقرر شد که هندوستان نقش مؤثری در افغانستان بعد از طالبان به عهده بگیرد. دولت آلمان تصمیم گرفت برای عملیات زمینی در افغانستان دست به اعزام نیرو بزند. در پیامد لطمه‌های اقتصادی بعد از عملیات مرگبار 11 سپتامبر در آمریکا، نخستین شرکت هوایی اروپا، شرکت هوایی بلژیک، اعلام ورشکستگی کرد. 84مین سالگشت انقلاب اکتبر را هزاران نفر در روسیه و برخی دیگر جمهوری‌های برآمده از فروپاشی اتحاد شوروی سابق با راهپیمایی گرامی داشتند. در ایران محاکمه حدود 60 زندانی ملی مذهبی روز 20 آبان ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار می‌شود. و فرهاد نظری، فرمانده پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرد.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. مشروع خبرها را کمتر از 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. دوستان، رویدادهای مربوط به افغانستان همچنان در رأس خبرهای جهان قرار دارد و ما نیز نگاهی به رویدادهای جهانی را از این موضوع آغاز می‌کنیم، همراه با سیاوش اردلان همکارمان که مسائل افغانستان را دنبال می‌کند. آقای اردلان، در 24 ساعت گذشته نیروهای طالبان از قرار معلوم هدف شدیدترین حملات هوایی آمریکا و همچنین تهاجمات جبهه متحد بودند.
آقای فاطمی، به نظر میرسه که حکومت طالبان سخت‌ترین روزهای خودشو سپری میکنه، با توجه به اینکه میزان و شدت حملات هوایی آمریکا از یک طرف و درگیری با نیروهای جبهه متحد شمال از طرف دیگه اونها رو در وضعیت دشواری قرار داده. حملات هوایی آمریکا در یکی دو روز اخیر بیشتر بر روی مواضع طالبان در خطوط رویارویی با نیروهای جبهه متحد شمال متمرکز شده تا بر روی اهدافی که در عمق خاک افغانستان قرار دارن و آمریکا ادعای نابودی پایگاه‌های تروریستی در اونجا رو داره. هرچند که وزارت اطلاعات طالبان هم امروز اعلام کرد که در حمله به سرخرود در شرق شهر جلال آباد 6 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. با این حال همونطور گفتم، همین تمرکز حملات آمریکا بر روی خطوط رویارویی جبهه متحد شمال و نیروهای طالبان بوده که می‌بینیم تونسته باعث بشه جبهه متحد شمال چشمگیرترین پیروزی‌های خودشو به دست بیاره. اما در اطراف شهر کابل که امروز بمب افکن‌های B-52 آمریکا به بمباران‌های خودشون علیه مواضع طالبان ادامه دادن، جبهه متحد شمال نتونست پیشروی بکنه. برعکس، در اطراف شهر مزار شریف نیروهای جبهه متحد شمال اعلام کردند که مناطق زاری، آقکوپروک و کشنده رو تصرف کردند. دیروز ما گزارش داده بودیم که روستای زاری به تصرف جبهه متحد شمال درآمد و روستای آقپورکوک هم صحنه درگیری هاست. اما از دیروز نیروهای جبهه متحد شمال هم آقپوکروک هم کشنده رو تصرف کردن و به حاشیه منطقه شلگرا رسیدن. منطقه شلگرا در 38 کیلومتری جنوب غربی شهر کلیدی مزار شریف قرار داره. حکومت طالبان از دست دادن کشنده، زاری و آقپوکروک رو نه رسما ولی کم و بیش تایید کرده و یک سخنگو طالبان هم به خبرگزاری فرانسه گفته ما در حال آمادگی برای یک ضد حمله گسترده هستیم که امیدواریم، گفته او، به امید خود مناطق از دست داده شده رو بازپس بگیریم. اما همزمان با عقب نشینی های طالبان از این مناطق در اطراف شهر مزار شریف، بمباران های آمریکا در اون مناطق متوقف شده، زیرا اونطور که ناظران میگن به خاطر تغییر ناگهانی خطوط دفاعی و تهاجمی طرفین مشخص نیست که سنگرها کجا هستن و بمباران های هوای آمریکا میتونه اشتباهاً مواضع نیروهای جبهه متحد رو هدف قرار بده. اگر جبهه متحد در این مناطق پیشروی های خودشو تحکیم کنه و به طرف شهر مزار شریف پیش بره، میشه گفت که نقطه عطفی در وضعیت سوغجشی طرفین به وجود اومده.
آمریکا هم گفته است که مایل است جبهه متحد یا ائتلاف شمال با بهره‌گیری از حملات هوایی که به طالبان میشود ابتکار عمل را به دست بگیره.
بله، این تمایل رو آمریکا پیشتر هم اعلام کرده. امروز دیدیم که یکی از قوی ترین بمب‌های غیر هسته‌ای خودشو آمریکا در همین مناطق به کار گرفت. بمبی به اسم بمب دیزی رو جنگنده‌های آمریکا بر مواضع طالبان فرو ریختن که 15,000 پوند به گفته اونها مواد منفجره داره و هر چیزی رو در شعاع 600 متری خودش میتونه نابود بکنه. اگر این بمب‌ها مؤثر بیفتن بر روی مواضع طالبان، نیروهای جبهه متحد شمال میتونن به پیشروی‌های خودشون ادامه بدن. اما فراموش نکنید مناطقی رو که نیروهای جبهه متحد شمال اعلام کردن تصرف کردن، این مناطق چندین بار تا به حال دست به دست شدن. با فرارسیدن فصل زمستان و سرما، عملیات نظامی برای هر دو طرف مشکل خواهد بود. برای همین هم طالبان و هم نیروهای جبهه متحد شمال امیدوار هستن که زمستان رو بتونن در شهر کلیدی مزار شریف سپری بکنن. اما همزمان کمی آنسوتر در شرق افغانستان، در نزدیکی مرز افغانستان و تاجیکستان، جنگنده‌های آمریکا مواضع طالبان رو در تپه‌های کلاکتا و روستاهای کزربک و کجاخار بمباران کردند.
آقای اردلان، میدونیم که بخشی از این جنگ جنگ تبلیغاتی هم هست و مثل اینکه در این عرصه هم طالبان با محدودیت‌هایی در پاکستان روبرو شدند.
والا از قرار معلوم دیروز سفیر طالبان در پاکستان به وزارت خارجه این کشور احضار شد و به او تذکر داده شد که باید قواعد دیپلماتیک رو رعایت کنه. حالا منظور پاکستان از قواعد دیپلماتیک چیست؟ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید ما حق داریم به عنوان یک کشور میزبان از حکومت افغانستان بخوایم که در خاک ما تبلیغات علیه کشور ثالث رو متوقف کنه. میدونیم سفارت طالبان در پاکستان تنها سفارتی است که حکومت طالبان در دنیا داره و تقریبا یک روز در میون از اونجا یک کنفرانس خبری برگزار میشه که در اون سفیر طالبان ضمن اینکه آخرین روایت‌های حکومت طالبان را از تحولات جاری میده، موضع حکومت طالبان را هم بازگو میکنه. در بعضی از این موارد سفیر طالبان در این کنفرانس خبری خودش تو پاکستان راجع به تلفات غیر نظامی عملیات آمریکا صحبت میکنه و ایالات متحده را چندین بار متهم به نسل‌کشی کرده. این موضوع خوشایند آمریکا نیست و پاکستان هم که فعلا متحد آمریکا محسوب میشه ظاهرا مایل نیست فعالیت‌های سفارت طالبان در خاکش باعث رنجش بیش از حد آمریکا بشه. پاکستان کشوری است که قبول کرده با آمریکا در حمله به افغانستان یاری برسونه، هرچند با مخالفت‌های شدید بنیادگران اسلامی در داخل کشور خودش هم روبرو شده و این بنیادگران وعده دادن که مثلا همین امروز جمعه اعتصاب عمومی گسترده‌ای رو در پاکستان برگزار کنن. اما اون جنگ تبلیغاتی و روانی که شما اشاره کردین از طرف حالا بخش طالبانش فقط محدود به سفارت این کشور در افغانستان نیست. در شهر کابل طالبان لاشه هلیکوپتر آمریکایی رو که میگفتن هفته پیش سرنگون کردن به نمایش درآوردن تا به ساکنین کابل و طرفداران خودشون قوت قلب بدن. آمریکا میگه که این هلیکوپتر در اثر شرایط نامساعد جوی سقوط کرده، ولی طالبان اون رو به عنوان هلیکوپتری که هدف آتشبارهاش قرار گرفت در شهر کابل بر روی یک وانت چرخوند. همزمان خبر میرسه که طالبان برادرزاده عبدالحق رو هم شناسایی و اعدام کرده. جنرال عبدالحق از فرماندهان سابق افغانی بود که برای شوراندن قبایل پشتو علیه طالبان وارد خاک افغانستان شد تا با حمایت آمریکا حکومت طالبان رو سرنگون کنه. جنرال عبدالحق در این ماموریت ناکام ماند و توسط طالبان دستگیر و اعدام شد. حالا اقوام عبدالحق میگوین که برادرزاده او رو هم طالبان دستگیر و اعدام کردند. دیروز دانالد رامسی وزیر دفاع آمریکا حمایت از این گونه ماموریت‌های پنهانی به افغانستان رو تایید کرد و گفت که حامد کرزایی یکی دیگر از تبعیدیان افغانی هم که قبلا خبر رسیده و توسط طالبان دستگیر شده با کمک آمریکا موفق شده از افغانستان خارج بشه. دانالد رامسی وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که کرزایی به پاکستان بازگشته، ولی وقتی کارش در پاکستان تموم شد مجددا به داخل خاک افغانستان باز خواهد گشت. آمریکا میکوشه همزمان با عملیات نظامی تلاش‌های سیاسی رو هم برای فروپاشی طالبان از داخل به عمل بیاره.
سوال آخرم این هست که آقای اردلان پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در سر راهش به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد تهران شد. به اختصار بفرمایید که در این مورد چه خبرهایی منتشر شده؟
امروز پرویز مشرف طی اونچه که پاکستان یک توقف تشریفاتی نامید وارد تهران شد و برای 2 ساعت با معاون رئیس جمهور ایران آقای محمد رضا عارف دیدار کرد. دقیقا این دو طرف یعنی مقامات ایرانی و پاکستانی راجع به چی صحبت کردن اعلام نشده، ولی میدونیم که ایران و پاکستان بر سر حملات آمریکا در افغانستان سیاست واحدی ندارن و با هم دیگه در این باره این موضوع اختلاف دارن. خبرهایی هم هفته پیش منتشر شده بود که این خبرها تایید نشد 100%، ولی بر اساس اونها ایران سفر رئیس جمهور و وزیر خارجه خودشو به پاکستان لغو کرده بود. اما در صورت فعلا اختلافات همیشه ریشه دار دو کشور به اون حد نرسیده که مانع دیدارهای مثل ملاقات امروز پرویز مشرف با معاون اول رئیس جمهور ایران بشه. آقای مشرف در ادامه دیدارش به ترکیه، فرانسه و بریتانیا سفر خواهد کرد و امروز هم در توقف کوتاهی که در ترکیه هم داشت دوباره بر همون نکته‌ای که قبلا گفته بود تاکید کرد، یعنی ابراز امیدواری که آمریکا عملیات نظامی خودشو برای ماه رمضان متوقف بکنه. و از بریتانیا هم پرویز مشرف رهسپار نیویورک خواهد شد و در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد و بر مواضع پاکستان همچنان تاکید خواهد کرد و انتظار میره در همین دیدارش از نیویورک باشه که با محمد خاتمی رئیس جمهور ایران هم ملاقاتی داشته باشه.
متشکرم آقای اردلان. گزارش آخرین تحولات افغانستان را شنیدید. حالا به آمریکا برویم همراه با همکارمان در واشنگتن همایون منج در آن سوی خط تلفنی. آقای منج سلام بر شما. در پایتخت آمریکا آخرین تحولات از چه قرار هست؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، امروز قراره که پرزیدنت بوش با تونی بلر نخست وزیر انگلستان در کاخ سفید ملاقات بکنه. بلر با هواپیمای کنکورد به واشنگتن میاد و دیدار دو رهبر در چارچوب فعالیت‌های سیاسی رئیس جمهور آمریکا که این روزها شدت بیشتری پیدا کرده انجام میگیره. در حقیقت آقای بوش جنگ با تروریسم رو در دو جبهه ادامه میده، نظامی و سیاسی. در جبهه نظامی هدفهای تروریستی شبکه القاعده و تأسیسات نظامی طالبان همچنان زیر حمله است و مقامات آمریکایی از جمله دانالد رامسفیلد وزیر دفاع از طولانی بودن نبرد خبر میدن. او روز سه‌شنبه گفت نیروهای ویژه در افغانستان از بیش از 100 نفری که در هفته گذشته اعلام شد بیشتر از دو برابر افزایش پیدا کردند و تعداد بیشتری آماده هستند به محض مساعد شدن هوا به افغانستان برند. در جبهه سیاسی ملاقات آقای بوش با رهبران کشورهای مختلف و گفتگوهای او با آنهاست، از جمله بر تونی بلر که در آغاز بحران جاری فعالانه از مواضع آمریکا در نبرد با تروریسم حمایت کرده و همچنان به حمایتش ادامه میده و در بسیاری از موارد از جانب آمریکا سخن گفته. آقای بوش روز سه‌شنبه با ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه ملاقات کرد و آقای شیراک بعداً گفت که در حال حاضر 2000 سرباز فرانسوی در عملیات نظامی علیه تروریسم شرکت دارند. شیراک همچنین گفت کاملا آماده است نیروهای ویژه خود فرانسه را به منطقه بفرسته. فرانسه تا کنون چندین کشتی پشتیبانی به منطقه دریای عرب فرستاده و پروازهای شناسایی بر فراز افغانستان انجام میده. رئیس جمهور آمریکا که همراه با شیراک با خبرنگاران سخن میگفت بعدن اظهار داشت که قصد داره در سخنانی که قرار روز شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد بکنه بر فشار بر کشورهای دیگری که به گفته او تا به حال کار زیادی در مبارزه با تروریسم انجام ندادند بیفزاید. افزون بر شیراک ارهارد شرودر صدر اعظم آلمان هم گفت که آلمان در پاسخ به درخواست آمریکا بالغ بر 3900 سرباز رو برای عملیاتی در افغانستان بسیج خواهد کرد. با این حال گفته میشه که هنوز طرحی برای شرکت مستقیم سربازان آلمانی در عملیات تعیین نشده. در این میان در شدت بخشیدن به مبارزه با شبکه تروریستی القاعده یک مقام آمریکایی اعلام کرد که دولت چهارمین فهرست سازمان‌های تروریستی رو تهیه کرده و اونها بر اساس قانونی که روزی 26 اکتبر به تصویب رسید هدف محدودیت‌های مهاجرتی قرار خواهند گرفت. این قانون در پی حوادث تروریستی 11 سپتامبر تصویب شد با این هدف که دست دولت در مبارزه با تروریسم بازتر بشه. در این حال پس از گذشت یک ماه از تحقیق درباره حملات تروریستی شیمیایی، مقامات FBI در جلسه یک کمیته سنای آمریکا اعتراف کردند که این سازمان هنوز نتونسته به پرسش‌های گوناگون از جمله این که در آمریکا چند لابراتوار با باکتری سیاه زخم سرکار دارند پاسخ بگه. این اعتراف در حالی صورت میگیره که نگرانی از شیوع باکتری از طریق نامه‌های پستی همچنان بالا هست و هر روز موارد جدیدی هم پیدا میشه. اما در اقدامی که امکان داره تا حدودی از تنش کم بکنه، اداره آگاهی فدرال آمریکا هشداری رو که هفته پیش صادر کرده بود و در اون گفته میشد تروریست‌ها قصد دارن پل‌های مهم سواحل غربی آمریکا رو منهدم بکنن، لغو کرد و گفت تحقیقات نشون داد که تهدید معتبر نبود. با این حال گفت هشدار جداگانه‌ای که در مورد امکان حملات تروریستی جدید دست کم برای چند روز دیگه باقی هست. مقامات FBI گفتن عامل این هشدار که روز 29 اکتبر صادر شد مکالمات تلفنی اعضای شبکه تروریستی بن لادن بود که در اون از حمله به هدف‌های آمریکا سخن می‌گفتند. در یک خبر دیگه که ارتباطی به این مسائل نداره، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که پرزیدنت بوش قصد داره در حاشیه که قصد نداره که در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک با یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ملاقات بکنه. او گفت رئیس جمهوری کاملا به برقراری صلح در خاورمیانه معتقده و جدی عمل میکنه و روشن کرده که هر وقت لازم باشه با رهبران خاورمیانه ملاقات خواهد کرد و در حال حاضر چنین نیازی احساس نمیشه. در اجلاس مجمع عمومی شمار زیادی از رهبران کشورهای گوناگون حضور خواهند داشت و سخن خواهند گفت. آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از جمله آنهاست. گزارش‌های خبری حاکی که گروه‌های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی و سیاست‌های اون خودشون برای اعتراض به سفر آقای خاتمی آماده می‌کنند. شامگاه سه‌شنبه شماری از ایرانیان منطقه واشنگتن و حومه اون در برابر دفتر سازمان ملل در واشنگتن جمع شدند و به سفر آقای خاتمی اعتراض کردند. آقای خاتمی.
متشکرم آقای مجد. از واشنگتن به برلن برویم که در تحولی تاریخی صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر عصر روز دوشنبه اعلام کرد که 3900 سرباز ارتش آلمان را برای مبارزه با تروریسم و در پاسخ به درخواست آمریکا به افغانستان خواهد فرستاد. این نخستین بار است که نیروهای نظامی آلمان پس از جنگ جهانی دوم به خارج از اروپا فرستاده می شوند. مجلس آلمان البته این را باید تایید کند. به گفته شرودر، پارلمان آلمان در مقابل یک تصمیم تاریخی قرار گرفته است. شیرین فامیلی همکارمان در برلن درباره اهمیت سیاسی این تصمیم دولت آلمان و واکنش آن در محافل سیاسی و روشنفکری این کشور با بهمن نیرومند، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آلمان گفتگویی دارد.
آقای نیرومند، تصمیم دولت آلمان مبنی بر آماده کردن 3900 نفر از ارتش این کشور برای شرکت در عملیات مربوط به جنگ در افغانستان دارای چه اهمیت سیاسی برای آلمان و همچنین برای اتحادیه اروپا است؟
بله، همونطوری که میدونید از همون روز بعد از 11 سپتامبر گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان همبستگی بدون حد و مرز آلمان رو با امریکا اعلام کرد که به گفته خودش این همبستگی شرکت در عملیات نظامی رو نیز در بر میگیره. دیروز آقای شرودر اعلام کرد که همونطور که گفتید 3900 سرباز رو آماده کرده که اینها مستقیما بتونن در عملیات نظامی علیه تروریسم شرکت کنن. با این تصمیم که البته باید هفته آینده به تصویب مجلس برسه، آلمان برای نخستین بار بعد از جنگ بین الملل دوم وارد عرصه جنگ میشه. تا به حال آلمان با توجه به تاریخ نچندان دور از ورود به عملیات نظامی اجتناب میبرزید، ولی ظاهرا گرهارد شرودر و دولت سوسیال دموکرات و سرسا تصمیم گرفتن که این حد و مرزی که خودشون برای خودشون قائل شده بودن بشکنن. شرودر دیروز این تصمیم رو یک تصمیم تاریخی نامید. البته اکنون چند سالیست در محافل سیاسی که صحبت از اینه که آلمان باید با توجه به موقعیت اقتصادی و سیاسی که داره وزنه بیشتری در سطح بین المللی کسب بکنه و عملا بین قدرت‌های بزرگ بتونه عرض اندام بیشتری بکنه. من فکر میکنم که موقعیت کنونی ظاهراً موقعیت مناسبی است برای اعلام این موضع جدید و این آنگاژمان جدید آلمان‌ها در سطح بین‌المللی. و همونطور که شاید مشاهده کرده باشین، آلمان‌ها بیش از این که امریکا از اینها کمک بخواد، بی‌صبرانه اصرار داشتن که اینها هم نیز به بازی گرفته بشن.
همونطور که در صحبتاتون اشاره کردید، این خواست آلمان‌ها که میخوان در اروپا به لحاظ سیاسی وزنه‌ای باشن، فکر میکنید با اعزام این نیروها عملی خواهد شد؟
طبیعتاً این اهمیت رو پیدا خواهند کرد، چون آلمان مایله که به بیشتر در سطح بین‌المللی به بازی گرفته بشه. ولی از طرف دیگه به هر حال کشورهای همسایه آلمان زیاد خوشنود نیستند از اینکه آلمان وارد عملیات نظامی بشه، با توجه به تاریخ گذشته آلمان و با بیم و هراس هایی که از طرف این همسایگان موجوده، به ویژه در انگلستان و فرانسه نسبت به آلمان.
آقای نیرومند، واکنش محافل سیاسی و افکار عمومی آلمان در قبال اعزام نیرو از طرف دولت این کشور چی هست؟
دو حزب دموکرات مسیحی و دموکرات آزاد که در اپوزیسیون هستند، بلادرنگ پس از اعلام موضع دولت موافقت خودشون رو با این تصمیم اعلام کردن، ولی در حزب سوسیال دموکرات و حزب سبزها که اینها خودشون در حکومت هستند، مخالفینی وجود دارند که البته تعداد اونها هنوز معلوم نیست، ولی به هر حال اقلیتی خواهند بود. علت این مخالفت اینها در ابتدا اینه که اصلا معلوم نیست که این 3900 سربازی که کمانده‌های ویژه هم جزو اونها هستند در چه عملیات نظامی قرار شرکت کنند. آیا به مستقیماً به افغانستان اعزام خواهند شد یا اینکه در پشت جبهه خواهند. بعضی از این مخالفین به درستی به این واقعیت اشاره میکنند که اصولاً حمله امریکا به افغانستان نه فقط از نظر انسانی بلکه از نظر استراتژیک هم اشتباه نابخشودنی است و نتایج معکوس و وخیم خواهد داشت. از طرف دیگه این مخالفین معتقدند که اگر آلمان مستقیماً وارد جنگ بشه، خب طبیعتاً آلمان هم کشوری خواهد بود که وارد خطر عملیات تروریستی قرار خواهد گرفت. برخلاف کشورهای دیگه اروپا، در آلمان متأسفانه روشنفکران نوعی دچار بهت زدگی و سکوت شدن در مقابل اتفاقاتی که الان امروز در افغانستان و کشورهای مجاور اون میفته و خیلی عجیبه که مطبوعات آلمان و روشنفکران آلمان خیلی به ندرت اعتراض میکنن به این کشتاری که در افغانستان هست، به این جنگی که در افغانستان هست و به این یکتازی‌های امریکا در افغانستان و آسیای مرکزی. و این شاید مربوط به این باشه که حزب سوسیال دموکرات و سبزها در حکومت هستند. من فکر میکنم که اگر حزب دموکرات مسیحی در حکومت بود مثل گذشته، حتما روشنفکران و لااقل برخی از مطبوعات اعتراضات شدیدتری میکردن، ولی الان این بهت و سکوت خیلی برای من شخصا حیرت انگیز.
نظرات بهمن نیرومند، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آلمان را می‌شنیدید در باره تصمیم تاریخی آلمان مبنی بر اعزام 3900 سرباز ارتش آلمان به خارج از اروپا برای همکاری با آمریکا در جنگ با افغانستان و با تروریسم. و اما جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در چارچوب دیدارهایش با رهبران کشورهای جهان در ارتباط با مبارزه جهانی با تروریسم با عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر نیز ملاقات کرده است. در پی این دیدار مطبوعات الجزایر خبر از گسترش همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و الجزایر در آینده دادند. فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب، و گزارشی در این زمینه.
دیدار عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن در مطبوعات الجزایر بازتاب گسترده‌ای یافته است. این دیدار در روز دوشنبه صورت گرفت. عبدالعزیز بوتفلیقه در ماه ژوئیه گذشته نیز از واشنگتن دیدار کرده بود. روزنامه الیوم چاپ الجزایر می نویسد هرچند به طور رسمی در واشنگتن اعلام نگردیده، اما مقامات آمریکا به عبدالعزیز بوتفلیقه وعده دادند که دولت الجزایر را در برقراری آرامش در این کشور یاری می دهند. الیوم می نویسد همان گونه که جورج دبلیو بوش نیز تایید کرده است، الجزایر اطلاعات مهمی را در مورد شبکه‌های تروریستی الجزایر چه در داخل این کشور و چه در خارج از آن در اختیار واشنگتن قرار داده است. از جمله این اطلاعات این است که الجزایر واشنگتن را از اسامی و مشخصات بیش از 1000 تروریست الجزایری که در اروپا، آمریکا و افغانستان به سر می‌برند آگاه ساخته است. روزنامه الیوم چاپ الجزایر می‌نویسد دستگیری این افراد در مسیر مبارزه آمریکا با تروریسم و یا دست کم تحویل آنان به دولت الجزایر می تواند کمک بسیار بزرگی به برقراری آرامش در این کشور محسوب شود. این روزنامه می افزاید در همین زمینه است که مقامات واشنگتن از جمله جورج دبلیو بوش به رئیس جمهوری الجزایر وعده های مساعد دادند. الخبر دیگر روزنامه الجزایری نیز در همین زمینه می نویسد مبارزه با تروریسم آمریکا و الجزایر را به یکدیگر نزدیک می سازد. الخبر می افزاید در زمینه لزوم مبارزه با تروریسم شاید آمریکا و الجزایر دو کشوری باشند که بیش از کشورهای دیگر جهان یکدیگر را درک می کنند.